عمو جانم نف. من و کاکا هنسم تقریبا تمام بعد از ظهر را در آسیاب گذراندیم و شاید همش یک ساعت به موقع معمولی شام خوردن من مانده بود که با یک کیسه آرد ذرت که آقای هاوکینز آسیابان برای من آرد کرده بود به طرف خانه راه افتادیم. پس از نهار مامانم ما را با مقداری ذرت سفید که بابا جانم برای مادیان من قایم کرده بود به آسیاب فرستاد. این ذرت‌ها را بابا جانم قایم کرده بود تا به قول خودش هر وقت حیوان عاقل شد در کوچه و خیابان پس نرفت و دیگر آخر خودش را با جفتک اندازی‌های بیدلیل خراب نکرد به او بدهد. موقعی که ما داشتیم خوشه‌های ذرت را کیسه می‌کردیم، مامان بهمان گفته بود هر چه ممکن است زودتر آنها را آرد کنیم و برگردیم که می‌خواهد از آن برای شام کلوچه درست کند. میان بر زدیم. از وسط زمین بایری که معمولاً سیرک‌های غیر محلی چادرهای رنگارنگشان را در آن علم می‌کردند گذشتیم و راجع به مسابقه روز قبل با هم شروع به مشاجره کردیم. این مسابقه بین دسته محلی ما و باشگاه تلمبه‌سازهای جساپویل صورت گرفته بود و در دور ششم چون یکی از رقبا با چوبی داور دسته ما را مضروب کرد با جنجال خاتمه یافته بود. کاکا معتقد بود که داور دسته ما درست موقعی که توپ انداز دسته محلی میخواست توپ را پرتاب کند، مشتی خاک تو چشم شوتیست جساپویل ریخته است و من معتقد بودم که گرد و خاک را باد بلند کرده و لوک هندرسون شاگرد عطار بیچاره گناهی نداشته. موقعی که از روی خط راه آهن گذشتیم، همینطور مشغول مشاجره و بگو مگو بودیم. یک قطار تجاری در ایستگاه سیکامور ایستاده بود که ما به آن دقت چندانی نکردیم. همینقدر واگن‌هایی را که روی خط انبار کارخانه پنبه ایستاده بودند شمردیم و در همین موقع بود که دیدیم یکی شلنگ انداز می‌دود طرف ما. هنسم آستین مرا گرفت، کشید و گفت
با این بار آرد بهتر عجله کنیم. خودت میدونی که مامانت گفته میخواد واسه شام کلوچه بپزه. بهتره به حرف مادرت گوش بدی.
یه دقیقه صبر کن ببینم کیه که با این عجله به طرف ما میدوه. بذار ببینم کیه. مگه نمیبینی با دستش اشاره میکنه که وایسیم؟
یه ولگرده. اگه فوری به حرف مادرت گوش ندیم ممکنه کیسه آرد از چنگمون دراره ها.
کیسه آرد را از روی دوشش برداشت، توی بغلش گرفت و قدمهاش را تند کرد.
بهتره حرف منو جدی بگیری و به این یارو گوش ندی. من میفهمم چی میگم. تا حالا خیلی از این ولگردارو دیدم. هیچکی از احتیاط ضرر نکرده. این یارو حتما خیال خوبی در ماره ما نداره. از من گفتن بود. بهتره به حرفم گوش بدی. عجله کن که زودتر به خونه برسیم.
من همانجا که بودم ایستادم تا آن مرد رسید. آنقدر عجله کرده بود که نفس می‌زد. مدتی نفس‌های عمیق کشید تا توانست حرف بزند. بفهمی نفهمی سن و سال بابا جانم را داشت، اما خیلی بیشتر از او شکسته شده بود. چشم‌هاش قدری خلوز بود و حال آدم‌های عصبی مزاج را داشت. لباس کارش خیلی کهنه بود. سر یکی از زانوهایش تا پایین جر خورده بود و معلوم هم بود که مدت درازی از جر خوردن آن گذشته. اما کاسکت قهوه‌ای رنگی که سرش بود آنقدر نو بود که انگاری همان دقیقه از مغازه خریده. شست پاهاش از تو کفش‌ها در آمده بود. کفش‌هاش آنقدر پاره پوره بود که معلوم نبود چجوری به پاش بند است. دور گردنش شال زرد و قرمزی بسته بود، مثل ترمزبان‌های قطار که این کار را می‌کنند تا دوده توی لباسشان نرود. اما بیش از هر چیز صورتش به یک اصلاح حسابی نیاز داشت. انگشت‌های دستش بی اندازه دراز بود و پشم سیاه زبری مثل تیغ‌های تمشک دستش را می‌پوشاند. مرد غریبه مرا از نزدیک برانداز کرد و گفت
او پسر جود، تو ویلیام پسر موریس استروپ نیستی؟
بله آقا، خیلی تعجب کردم از این که دیدم اسمم را می داند.
بابا جونت کجاست؟
برای کاراش رفته ده، موقع رفتن گفت که شب خیلی دیر برمیگرده. شانه های مرا گرفت و گفت:
من عمولت هستم، من رو نمیشناسی؟
نه آقا. ریش بلندش را نگاه کردم و موقعی که دیدم میخواهد مرا توی بغلش بفشارد، خودم را جمع کردم که دردم نگیرد. بعد مرا ول کرد و گفت:
آخرین دفعه‌ای که اینجا اومده بودم تو تازه زبون وا کرده بودی، هنوز خیلی کوچیک بودی، واسه همینم از که عمولت یادت نمیاد.
حتما همینجوره آقا. به طرف خانه نگاه کرد.
خوب، حال مادرت چطوره؟
خیلی خوبه. همانطور که حرف می زدیم، من به خودم فشار می آوردم که یادم بیاید آیا واقعا تا حالا او را دیدم یا نه. بابا جانم برادرهای زیادی داشت که تو همه کشور پخش و پلا بودند و من حتی نصف آنها را هم ندیده بودم. مامانم هم مدام می گفت که برادرهای بابا جانم کار بسیار خوبی کردند که پیش او نماندند. مامان اصلا دلش نمی خواست رنگ آنها را ببیند. یادم می آید یک بار عمو استت که اغلب اوقات محکومیت به اعمال شاقه داشت پیش ما آمد و مامان نگذاشت بیاید تو، و او بعد از حدود یک ساعتی که توی حیوان منتظر ماند رفت رد کارش و من هم دیگر هیچ وقت ندیدمش.
خب این واکسی کیه؟
این کاکا هنسم کمک حال ماست، تو خونه ما کار میکنه.
شرط میبندم که هیچ وقت کارش یه پول سیاه هم نمیارزه. اینطور نیست؟
کاکا از ترس دست و پایش را گم کرد و به تته بته افتاد.
من
ها میبینی به چی گفتم؟ حتی عرضه دروغ گفتنم نداره. تموم کاری رو که این کاکاسی ها تو مدت عمرشون انجام میدن میشه توی انگوش دونه جا داد. اینجوری نیست پسر؟
هنسم همانطور تته بته میکرد.
من
و فلنگ را بست.
خب خونه کدوم وره؟
کدوم خونه؟
خونه بابا نره تو میگم دیگه. تو فکر میکنی که من همین جوری بدون این که سلامی به قوم و خیشا بکنم میرم؟
پس بهتره من به دو برم خونه و اومدنتونو به مامانم خبر بدم. شاید خوشش نیاد که بی خبر وارد بشین. امونت به عجله گفت:
لا، این کارو نکن. اگه خبر نداشته باشه بهتره. آدم موقعی که کسی منتظرش نیست از راه برسه خیلی خوشمزه تره.
من به طرف خانه راه افتادم و امونت هم دنبالم آمد. هنسم از ما عقب مانده بود. سر چهارراه نزدیک کوچه من کمی ایستادیم تا برسد. هنسم، برو آردو بده مامان و بهش بگو که امونت همراه ماست. هنسم از عموجانم فاصله گرفت و گفت:
من حرفی ندارم از این که آردو بهشون بدم، اما قول نمیدم اون یکی کار دیگرم بکنم. بهتره برای اون یکی کار خودت بری، ممکنه اوقات مارتا خالوم تلخ بشه و با من دعوا بکنه. من فقط میتونم بهش بگم که تو کوچه هیچی ندیدم. ها، من دلم نمیخواد تو کاری که نه سر پیازم نه ته پیاز واسه خودم قالچاخ کنم.
عمو جان نت خم شد، قلوه سنگ بزرگی را از زمین برداشت و گفت:
فضولی ها میکنی سیا، دیگه هیچ وقت تا عمر داری اینجور جواب سربالا ندی. نفست در بیاد، این قلوه سنگ تو مغزت اومده پایین، فهمیدی سیا؟
هنسم شروع کرد به تند و جویده و نامفهوم غرغر کردن.
غرغرم نکن، اگه تو دنیا فقط یه چیز باشه که من نتونم تحمل کنم همینه که یک کاکاسیا جلو روب واسم گرگر کنه.
هنسم دوان دوان رفت. عمو جانم رفت روی نرده های جلوی ایوان نشست. من دیگر نمیدانستم چه کنم. میترسیدم کاری کنم که خوشش نیاید و با من هم اوقات تلخی کند. همونجا پای پلکان ایستادم و منتظر شدم.
تو خورتون توی ده خیلی کار هست؟
همش یه تپه است. سال پیش بابا جونم کمی ذرت و بادوم زمینی کاشت، تقریبا همش همین. بابا جانم همیشه میگه وقت زیادی نداره صرف زمین بکنه. هنسم گاهی میره یه شخمی میزنه.
خانواده استروپ هیچ وقت برای کارای زراعتی چندول رقبتی نداشتن.
منتظر بودیم ببینیم که مامان چه خواهد گفت. از خانه کوچکترین صدایی در نمی آمد. احتمالاً هنسام مأموریتش را انجام نداده بود.
آخ، خیلی وقته که من موریس رو ندیدم. از اون وقت تا حالا خیال نمی کنم چند دوری عوض شده باشه. مادرت چطوره؟ همون جور که بود هست؟
فکر می کنم بله. گوشهایم را برای شنیدن فریاد تعجب مامان که شاید در همان لحظه هنسام داشت خبر را به او ابلاغ می کرد تیز کرده بودم. چنان ساکت نشستن که انگار هیچ خبری توی دنیا نیست.
خیلی آروم.
صدای یکی از درهای توی ساختمان را که باز می شد شنیدم. مامان به طرف ما آمد. من پس پسکی کمی از پلکان فاصله گرفتم، اما عموجان ندم همانطور که آرنج ها را روی زانوهاش گذاشته بود سر جایش نشسته باقی ماند. در توریدار با سر و صدا باز شد. مامان روی ایوان آمد و فریاد کشان گفت:
تویی ند استراپ؟
عموجان مثل اینکه فنری زیرش کار گذاشته باشند از جا جست و همانطور که از مامان فاصله می گرفت و به طرف من می آمد با عجز و لابه گفت:
یه دقیقه صبر کن مارتا، من فقط برای این تو شهر بودم که سلامی به تو و ماریس بکنم. آخه بالاخره خونو میکشه.
بابت قوم و خیشابی خیال باش ندستراب.
مارتا، منظورم این نیست که یه چیزی مثل قوم و خیشی و این حرفا رو وسیله قرار بدم. نه، حالا دیگه من پاک عوض شدم. برای فکر کردن خیلی وقت داشتم. دیگه فهمیدم که واقعا من هیچ وقت وظیفه خودم رو نمیشناختم. من دیگه به کلی اون ورق رو برگردوندم. مارتا،
فوری از اینجا میزنی به چاک ندستراب. هیچ کدوم از این حرفایی که میزنی به درد من نمیخوره. اگه قانون افسار منو دست یکی از استروپ ها داده، دیگه هیچ قدرتی روی آسمون و زمین پیدا نمیشه که وادارم کنه یه استروپ دیگرم سربار خودم بکنم. من به اندازه کافی زجر میکشم، دیگه خیال ندارم زجرمو دو برابرش کنم. امونت سرش را انداخت پایین و چشمهاش را به زمین دوخت. از پارگی کفش ها انگشت هاش که جا به جایشان میکرد معلوم بود. مامان نگاهش را از او بر نمی داشت. امونت سرش را بلند کرد. از زیر ابروهای بلند و نامرتب چشم تو چشم مامان دوخت و گفت:
ممکنه تو دلت اونقدر عاطفه وجود داشته باشه که پیش از بیرون کردن من یه چیزی بری بخورم. خیلی گرسنم مارتا، از دیروز صبح تا حالا هیچی نخوردم. چطور دلت میاد یه لقمه غذا به کسی که داره از گشنگی نفله میشه لدی؟
این دفعه که از زندون اعمال شاق در اومدی؟ عموجان غافلگیر شد.
چند روز بیشتر نیست. از کجا میدرسی که من از زندون برگشتم؟
از کجا نداره دیگه، تو جای دیگه ای نمیتونی باشی. عموجان انگشت بزرگی پایش را جا به جا کرد. مامان ساکت ماند، اما همانطور نگاهش میکرد و زمانی که کسی توی نخش نبود قطره اشکی را که به گوشه چشمش آمده بود پاک کرد. دور بزن از اون طرف بیا. خدای من خودش آگاهه که هیچ وقت نمیتونم از کمک کردن به کسی مزایقه بکنم، حتی موقعی که بدونم این کار بدترین کار دنیاست. من باید فوری کلانتر رو خبر میکردم که بیاد ببره بندازت تو زندون. داخل خانه شد و مدتی برای اینکه عموجانم عقبش نرود از تو به در تکیه داد. عموجان ساختمان را دور زد و به طرف ایوان عقبی رفت. هنسام که روی نرده های پلکان عقب نشسته بود، همین که دید عموجان ند دارد به طرفش می آید دو پا داشت، دو پای دیگر هم قرض کرد و پشت تل هیزم قایم شد. من رفتم تو. مامان بشقابی را که از سوسیس و لوبیا چیتی پر کرده بود به من داد و با سرش به طرف عموجان ند که بیرون روی نرده های پلکان نشسته بود اشاره کرد. من بیرون آمدم، بشقاب را به او دادم. عموجان ساکت و خاموش شروع به خوردن کرد، اما در عین حال تمام نگاهش متوجه من بود. مرا به همان طرزی که بابا جانم موقعی که می‌خواست بدون به کار بردن کلمات حرفی بگوید نگاه می‌کرد. مامان مرا صدا زد تا فنجانی قهوه بدهد بیاورم. عموجان هم لقمه بزرگی به دهنش گذاشت و از نو رفت تو نخ من.
ویلیام، همیشه سعی کن تو زندگیت استروپ خوبی باشی. تو همه دنیا فامیلی بهتر از استروپ ها پیدا نمیشه. یا اونا مثل مردم دیگه پولدار نیستن، اما اگرچه ممکنه اتفاقی بیفته که یکی از اونا اجبارن مدتی به دور دورا بره تا فلان جریان فراموش بشه، با وجود این استروم ها بهترین فاویل دنیان.
درسته عمو جان، تو این فکر بودم که اگر مامان حرف های عمو جان را میشنید چه میگفت. او ادامه داد:
من آدم دنیا دیده‌ای هستم پسر، خیلی هم تجربه دارم، برای همینه که دلم میخواد اون چه راجب استروب ها بهت گفتم یادت نره. هر کس نمیتونه به خودش بباله که از فامیل استروب.
چشم عمو جان ند، هیچ وقت یادم نمیره. مامان آمد دم در و رفت توی نخ عمو جان که داشت ته بشقابش را تمیز میکرد. بازم میخوای؟ صداش آهنگ مخصوصی داشت، مثل موقعی که جلوی مردم با بابا جانم حرف می زد. عمو جان با تأثر به او نگاه کرد و گفت:
دیگه بسته به التفات خودت ای مارتا، از این کاری که در حق من کردی یه عالمه ممنونتم. خاطره خوشی ازت توی قلبم میمونه، برای من تو یک استراپ واقعی بودی.
همین موقع من به حیات نگاه کردم و هنسم را دیدم که دارد مثل تیر در می رود. همین که خواستم فکر کنم چی پیش آمده، سر و کله بن سیمونز کلانتر سیکامور از گوشه ی خانه پیدا شد. تپانچهش را که در دستش بود به طرف عمو جان ندم نشانه رفت و گفت:
دستم بالا ند استروب، اگه بخوایی واسه در آوردن اصلت کوچکترین تکونی بخوری با یه گله می خوابونم زمین. من حوصله ندارم با پوفیوزی مثل تو که از زندون فرار میکنه کلنجار برم.
در حالی که بن سیمون داشت تپانچه به دست جلو میامد، عمو جان نت ساکت و بی حرکت ماند، دستهاش را بالا گرفت و از جایش جم نخورد. مامان روی ایوان پیدا شد:
چه خبره بن سیمون؟ چه حق بازی؟
پس نت خودش یادش رفته واسه‌تون میگه که سه روز از زندون زده به چاک. بله، اداره زندون به همه کلانترها دستور داده توقیفش کنن. من حدس میزدم برای اینکه چیزی بخوره و لباسی عوض بکنه سری به برادرش میزنه. امروز بعد از ظهر مایی که از قطار تجارتی میپرید پایین دیدمش و تا حالا همینجور تحت نظر داشتمش. ند، حالا دیگه باید بریم.
عمو جان ممانعتی نکرد و بن سیمون دستبندها را به دستش زد. قبل از اینکه راه بیفتد، عمو جان برگشت برای آخرین بار به من نگاه کرد و گفت:
او یادت لره راجب استروپ ها چی بهت گفتم ها؟ گاهی ممکنه اتفاق بیفته که یکی از اونا یه خبطی بکنه، اما این دلیل نمیشه که آدم رگ باقیشون بهترین آدم هایی هستن که خدا به زمین فرستاده. تو همیشه باید سعی کنی یک استروپ واقعی بشی.
من انقدر همونجا ایستادم تا پنجه های قوی بن سیمون او را در پیچ ساختمان از نظرم پنهان کرد. خاطر جمع باشین عمو جان، همیشه اون چیزایی رو که بهم گفتین یادم میمونه.